دیروز در محله ایسلند در لندن در یک گرده همایی بیکاران شرکت کردم. سال 1895 به سخنان پرحرارتی گوش دادم که مضمون همه آنها فقط تقاضا برای نان بود. در راه بازگشت به خانه درباره این صحنه فکر می‌کردم و بیش از همیشه درباره اهمیت امپریالی متقاعد شدم. ایده‌ای که سرانجام به آن دست یافتم راه حلی برای مشکلات اجتماعی بود. ما دولت مردان استعماری برای اینکه 40 میلیون سکنه پادشاهی متحده بریتانیا را از یک جنگ داخلی خونی نجات دهیم، باید سرزمین‌های جدیدی را به دست آوریم تا مشکل اضافه جمعیت حل شود و بازارهای جدیدی برای کالاهای تولید شده در کارخانه ها و معادن فراهم شود. همانطور که همیشه گفتم، ولی ما از انقلاب اسلامی تا الان سرزمین‌های اعلام میکنه که آمریکای لاتین حیات خلوت آمریکاست. همینطوری که در آمریکای شمالی موفق شدن دست فرانسه و انگلیس و کشور اسپانیا رو کوتاه کنن از آمریکای شمالی، اینها ریختن توی آمریکای جنوبی و آرام آرام کشور پرتغال که همین برزیل مال کشور پرتغال بود. هنوزم مردم 170 میلیون جمعیت برزیل به زبان پرتغالی دارن تکلم میکنن. کشور شیلی، اوروگوئه، پاراگوئه، ونزوئلا، آرژانتین، اینها به زبان اسپانیولی تکلم میکنن. بخش‌هایشون هم به زبان در واقع فرانسوی و انگلیسی، مثل منطقه ترینیداد و توباگو، مثل گویان فرانسه. آمریکا اعلام کرد به دولت‌های اروپایی توسط آقای همین رئیس جمهورشون، آقای جیمز مونرو، دکترین ملیشون اعلام کرد. یعنی که شما میشنوید دکترین مونرو به این معناست. گفت که آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی از این پس حیات خلوت آمریکاست و هیچ قدرت خارجی حق دخل و تصرف اونجا نداره. یعنی کسایی که اومده بودن اینجا رو احیا کرده بودن به تعبیر خودشون، اینها رو از اینجا بیرون راندن. اسپانیا و انگلیس و فرانسه و پرتغال رو آمریکایی‌ها بیرون کردن. از 1823 تا این لحظه آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی در واقع حیات خلوت ایالات متحده محسوب میشه. خب از این جمعیت 5 میلیونی، یعنی بعد از اینکه اینها رفتن اونجا رو گرفتن در 150 سال پیش، جنگ‌های داخلی، جنگ‌های متعددی صورت گرفت با بومیان اون منطقه. یه قسمت رو اسپانیایی‌ها گرفتن، یه قسمت رو پرتغالی‌ها، یه قسمت رو انگلیسی‌ها، یه قسمت رو فرانسوی‌ها. آرام آرام طی فرایندی آمریکا اونجا قدرت پیدا کرد، همین‌ها رو بیرون ریخت از قاره. در 1823 موفق شدن که در واقع در یک حرکت امپریالیستی خود اروپایی‌ها رو از اصل قاره آمریکایی‌ها تونستن بیرون بریزن. این فرایند ادامه داشت تا جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول که صورت گرفت، خب میدونید آلمان محور بود با کشور اتریش و ژاپن و از سوی دیگه هم خب کشورهای مثل فرانسه، انگلیس حضور داشتن. عثمانی متلاشی شد در جنگ جهانی اول. آمریکا اولین عملکرد امپریالیستیش رو بروز داد، یعنی موفق شد که چند میلیارد دلار به انگلیس و فرانسه وام بده تا اینها خودشونو بازسازی کنن. لذا اولین کاری که کرد، حالا توسط اینها به وجود اومده بودا، خود اینها رو بدهکار خودش کرد. و پس از جنگ جهانی اول پایه آن چیزی که امروز سازمان ملل نامیده میشه گذاشته شد به اسم جامعه ملل. آمریکا توانایی این رو نداشت که تو جامعه ملل عرض اندام کنه. انگلیس و فرانسه همه کاره بودند. اما 20 سال پس از جنگ جهانی دوم، دیدیم جنگ جهانی اول مجددا یک جنگ صورت گرفت به نام جنگ جهانی دوم. یعنی همه اون کشورهایی که میثاق بین الملل امضا کرده بودند خودشون آغاز کننده جنگ بعدی بودند. آمریکا دید در این شرایط داره کلاه سرش میره. اینه که بازیگر اصلی، دیگران دارن تعیین و تکلیف میکنن. لذا دست به یک حرکتی زد و در 1921 شعبه ای رو ایجاد کرد که این شعبه تلاش میکرد بتواند آینده جهان رو تقسیم کنه، یعنی آینده جهان رو تعیین تکلیف کنه. 1921 اسم این شورا رو گذاشتن شورای روابط خارجی. شورای روابط خارجی ایالات متحده امروز بزرگترین و مهمترین سیستم جهانی برای اداره بشریته. یعنی اصلا آقای جورج دبلیو بوش در اداره آمریکا کاری نیست، آقای تونی بلر کاری نیست، نخست وزیر ژاپن کاری نیست. اساسا اینگونه نیست که فکر کنیم حالا توی این پلن کلی این رئیس جمهورها و وزرا و شاهها و نخست وزیرها کاری هستن. اداره جهان به عهده مجموعه ایست که ازش به عنوان شورای روابط خارجی ایالات متحده نام میبرن. شورای روابط خارجی آمریکا از 1921 تا این لحظه اداره کننده جهان بوده، مجموعه ای از افراد که به اینها در واقع مردان صاحب مغز نام می نهند، تنک فینگ یا مخمنها، اینها برای آینده جهان تصمیم می گیرند. نمونش رو من توی دو جلسه قبل اشاره کردم، آقای اون حرکت آقای ساموئل هانتینگتون رو. یکی از این افراد اصلی شورای روابط خارجی امروز آمریکا ساموئل هانتینگتون هست. یه مجله داره، این مجله از همون دهه 20 داره منتشر میشه. بودجش رو هم تو همون مخزن راکفلر و مورگان ها و روچیلد ها دادن به اسم دو ماهنامه در واقع فارین آفرز، امور خارجی. فارین آفرز مهمترین فصلنامه ایست، دو ماهنامه ایست که در دنیا منتشر میشه. هر چیزی تو اون دو ماهنامه نوشته میشه مبنای ساماندهی جهان قرار میگیره. اشاره کردم قبلا اون 30 صفحه مقاله ای که آقای هانتینگتون در 1992-93 در اونجا نوشت، اون مطلب مبنای قرار گرفت که امروز شما میبینید دنیا رو دارن با اون ساماندهی میکنن. یعنی در شورای روابط خارجی آمریکا آقای هانتینگتون به این نتیجه رسید که جهان بایستی یک همچین آرایشی درش صورت بگیره، بین ایران و چین و روسیه بایستی انقطاع تمدنی و انشقاق تمدنی صورت بگیره. این رو محقق کردن و شورای روابط خارجی آمریکا برای طراحی همه حرکت آینده جهان این مسئله رو تصویب کرد، به مبنای عمل دنیا قرار گرفت. ما هم گفتیم گفتگوی تمدن‌ها تو سازمان ملل توسط 190 تا کشور تصویب شد اما عملی نشد. طراحان آینده دنیا و تصمیم گیران کسان دیگه‌ای هستند. این یه دونه از اون مراکز عمده است. خودشون اعتراف میکنن در این کتاب که این مرکز رو در بین خودشون یک کلمه عام براش دارن، اصطلاحی که اطلاق میکنن بر این سیستم این هست. این جمله مهمی، شورای روابط خارجی یک بخش اساسی از شبکه‌ای از افراد و نهادهایی است که معمولاً به وسیله ناظران متمایل به آن نهاد حاکمه خوانده می‌شود. نهاد حاکمه یعنی این که نمیگن شورای روابط خارجی، میگن نهاد حاکمه، نهادی که ساماندهی میکنه همه دنیا رو، حاکمه بر دنیا، شامل بنیادهای بزرگ، رسانه‌های جمعی، دانشگاه‌های برگزیده مثل هاروارد، سازمان‌های خصوصی طرح‌ریزی سیاست مثل مراکز مطالعات استراتژی که بهشون اشاره می‌کنیم، و بزرگترین بخش طبقه سرمایه‌دار آمریکا با بیشترین میزان علایق به مسائل بین‌المللی. اینها زیر مجموعه بخشی هستند به نام نهاد حاکمه. این نهاد حاکمه همون جایی است که بهش میگن شورای روابط خارجی. ایالات متحده در 1921 به این نتیجه رسید که خودش باید دنیا رو بیاد اداره کنه و یک سیستم فکری نیاز داره که تصمیم بگیره چطور میشود دنیا رو اداره کرد. یکیش شورای روابط خارجی. به موازات شورای روابط خارجی و به نوعی تابع شورای روابط خارجی در روم باشگاهی وجود داره به نام باشگاه روم. باشگاه روم هم حرکت‌های 100 ساله برای اداره دنیا داره. یکی از بخش‌های اداره کننده جهان و اون تانک‌های فکری که فکر و ایده میدن برای آینده جهان بنیاد هودسون هست که گفته بود اون مراکز طراحی سیاست خصوصی. مؤسسه هودسون بنیادی است که اینگونه برای دنیا می‌اندیشد 200 سال آینده. اصلا جهت آینده بشر رو ساماندهی می‌کنن. جالبه ببینید کیه اسمش: هرمن کاهن، ویلیام براون، لئونل مارتل، که این هرمن کان الان یکی از استراتژیست های عمده ولی پشت پرده جهان محسوب میشه 200 سال آینده. یعنی برآورد میکنن 200 سال آینده جمعیت جهان چجوری میشه، 200 سال آینده رشد علم چگونه میشود، 200 سال آینده منابع زیست محیطی به کجا میرسن، منابع زیرزمینی به کجا میرسن، 200 سال آینده جابجایی های قدرت چجوری صورت میگیره، و کندش میکنن یا بهش شتاب میبخشن. در بحثای فیوچر لوجستیک اینها مراکز اساسی هستند. دغدغه‌شون هم عمدتاً این مفهومیه که اینجا میبینید، در جستجوی نظمی جدید برای جهان. تعجب نکنید این کیا دارن برای نظمی جدید برای جهان جستجو میکنن. هنری براندن به اصطلاح تدوین کرده این افراد، دیوید اوئن خودش مدتی نخست وزیر و وزیر امور خارجه بوده، میشل روکار نخست وزیر و وزیر امور خارجه بوده، جیمز شلزینگر رئیس سازمان سیا بوده، وزیر دفاع بوده، وزیر انرژی بوده و از مسئولین در واقع کلان آمریکا، ژان فرانسوا پونسه، جیوانی آنجلی، اینا تمام آدمایی هستند که یک دورانی رو نخست وزیر و وکیل و وزیر بودن و بعد هی جمع میشن نظمی رو برای جهان تهیه کنن. این نظم رو ببینید، اسما دیدید، ایتالیایی بود، فرانسوی بود، آمریکایی بود، انگلیسی بود. اینها پیکره اصلی تمدن غرب و ماهیت یک پارچه براش میگیرن. در دل باشگاه روم و در دل شورای روابط خارجی آمریکا ساماندهی رو محقق میکنن. این اون کمیته معروفی است که گاهی اوقات ازش نام میبریم، کمیته 300. تعجب نکنید یکی از اعضای کمیته 300 همین آقای هانتینگتونه. یعنی اگر من به بعضی از افراد این کمیته اشاره کنم، شما متوجه میشید که اینها کیا هستند. دین آتسن، ویلی برانت، صدر اعظم آلمان، آرتور بالفور، همون بالفور معروف، لورد کرینگتون، نخست وزیر سابق انگلیس، وینستون چرچیل، سرپرسی کارکس، هنری کسینجر، لورد هالیفاکس، جورج لوید جورج، سر جفری هاول، چند وقتی پیش، تقریبا 7-8 سال پیش وزیر امور خارجه انگلیس بود، آلدوس هاکسلی، ساموئل هانتینگتون، والتر لیپمن، هالفورد مکیندر. یادتون از بحث ژئوپلیتیک میکردیم، مکیندر رو گفتیم واضع فرض، واضع پارادایم قلب سرزمین جهانی است، یعنی هارتلند. یکی از این اعضای کمیته 300 ایشونه. و امروزیان دیوید راکفلر، اولاف پالمه، نخست وزیر سوئد بود، ترور شد، سر برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی، جورج شولز، نخست وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه دولت ریگان، تد ترنر. کیا تد ترنر رو میشناسن؟ رئیس سازمان نخیر، تد ترنر رئیس شبکه CNN. بله، میگن شاهزاده دهکده جهانی آقای تد ترنر. کاسپر واینبرگر، وزیر دفاع آمریکا، وقتی ناو هواپیما برای ناو وینسنس هواپیمای مسافر برای ما رو مورد هدف قرار داد. مؤلفه ها و گزاره هاشون هم هست. حالا من چون فقط سیر مطالعاتی اینها رو میخوام معرفی کنم، دیگه به اصل مواد و گزاره هاشون اشاره نمی کنم. درجات دارن برای خودشون، از ژاپن گرفته تا کل اروپا با اینها هماهنگ هستن. دکتر جان کولمن که این کتابو نوشته از اعضای پیشین MI6، سازمان جاسوسی بریتانیاست، گروه توطئه‌گرانی که موضع جهانی دارن و برای جهان ساماندهی میکنن رو تو این کتاب معرفی کرده. من حتما توصیه کتاب کمیته 300 رو، توی ایران الان به چاپ نهم رسیده، مطالعه کتاب کمیته 300 رو، کانون توطئه های جهانی، این رو توصیه میکنم دوستان حتما مطالعه کنن. ژورنالیستی هم نوشته، مثل کتابای تافلر مطالعهش سالمه. دومین کتابی که مطالعهش رو حتما توصیه میکنم، تراست مغزهای امپراتوری، این هم دو نفر از همین افراد نوشتن، لارنس اچوب و ویلیام مینتر، که آقای آسیم و علی رضایی دو نفری ترجمه کردن، انتشارات روزنامه اطلاعات منتشر کرده. تراست مغزهای امپراتوری، شورای روابط خارجی و سیاست خارجی آمریکا. اطلاعات این دوتا بسیار بسیار قیمت اطلاعات این دوتا کتاب، یکی کمیته 300، یکی هم تراست مغزهای امپراتوری. من از کتاب راهنمای مراکز مطالعات استراتژیک به تعدادی از مراکز عمده دستگاه تانک‌های فکری ایالات متحده اشاره میکنم و گذرا عبور میکنیم. قرار شد شورای روابط خارجی آمریکا یک سیستمی باشه که بخش‌هایی رو در درون خودش داشته باشه و عناصری رو به کار بگیره که این عناصر بشینن هر کدوم رو حوزه یک بخشی از حوزه جهان کار فکری کنن و مشاوره های اینها در تصمیم گیری های کلان ایالات متحده و کل تمدن غرب دخیل باشه. کار فکری رو این گونه اینها براش ارج می‌دهند. American Enterprise Institute for Public Policy Research که این در واشنگتن دی سی قرار داره. حوزه مطالعاتش Economic Policy Studies، مطالعات سیاست اقتصادی. تمام وضعیت حوزه اقتصاد جهانی رو مطالعه میکنن. American Society که روی جامعه کل آمریکا کار میکنه، حوزه مطالعاتش باز همین زمینه هست، در نیویورک مستقر. The Brookings Institute که انستیتوی بروکین هست، اکانومیک استادیز، مطالعات اقتصادی، پابلیک استادی، حوزه فارن پابلیک که مطالعات عمومی داره، گاورنمنتال استادی، مطالعات دولت، بعد حوزه اینترنشنال اکانومیک، اقتصاد بین الملل، گلوبال انوایرمنت، حوزه محیط بین الملل، پولیتیکس اند اینترنشنال ریلیشنشیپ. حوزه مطالعاتش عمدتا در عرصه دولت‌های بین المللی. شما حتما کارنگی رو شناختید، میشناسید، اسمش رو زیاد شنیدید. بنیاد کارنگی در حوزه صلح و جنگ در واشنگتن دی سی مستقره. یکی از حوزه های مطالعاتیش پلتفرم هایی که کار میکنه روی میدل ایست پیس، روی صلح منطقه به اصطلاح میدل ایست یا همون خاورمیانه. زمینش هم در امنیت، International and National Security Law، حقوق امنیت ملی و امنیت بین الملل. مرکز بعدی کارتر سنتر. شما شخص آقای کارتر رو میشناسید. هر کدوم از اینها از قدرت کنار میرن یه مرکز خصوصی ایجاد میکنن. مرکز کارتر در آتلانتا، حوزه مطالعاتش دقت کنن دوستان، Strategies for Food Security، استراتژی هایی برای امنیت غذا. گلوبال جهان 2000، میدل استرن استادیز، حوزه مطالعات خاورمیانه، هیومن رایتس، حقوق بشر. یعنی موضعی که اینها دارن یک همچین موازی است، یعنی روی امنیت، استراتژی هایی برای امنیت غذا در دنیا. کاتو اینستیتو، انستیتو کاتو در واشنگتن دی سی مستقره. حوزه مطالعاتش United States Security Strategy که باز استراتژی امنیت ملی ایالات متحده رو کار میکنه، حوزه ناتو. مرکز بعدی Center for Defense and Strategic Studies، مرکز مطالعات استراتژیک و دفاعی ایالات متحده است که در اسپرینگفیلد مستقر هست. عمدتاً روی پروژه استراتژی نظامی کار میکنه در دنیا. Strategy and Arms Control، کنترل تسلیحات رو کار میکنه. International Security Affairs، امور امنیت بین الملل. Defense Analysis، به اصطلاح تجزیه تحلیل نظامی. و مشخصاً SDI که بحث پروژه جنگ ستارگان هست. این مرکز ابعاد استراتژیک جنگ ستارگان رو تجزیه تحلیل جهانی میکنه. کلی دیگه من میخونم، همشون از همین تیپن. Center for Foreign Policy Development، توسعه به اصطلاح سیاست خارجی، مرکزی برای توسعه سیاست خارجی. Center for International Affairs، مرکزی است که در دانشگاه هاروارد قرار داده، هاروارد یونیورسیتی در کمبریج، که امور روی امور بین الملل کار میکنه. یکی از مراکز بسیار عمده‌شون است، رو امنیت عام کار میکنه. Center for International and Strategic Affairs که روی امور استراتژیک و بین الملل کار میکنه، University of California در لس آنجلس مستقر هست. باز برای کنترل تسلیحات، Center for International Security and Arms Control، روی کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل در دانشگاه استنفورد مستقر هست. حوزه مطالعاتیش هم بسیار بسیار گسترده است. این که میان میگن آقا جان عراق سلاح اتمی نداشته باشه، ایران تا چند وقت دیگه به سلاح اتمی دست پیدا میکنه، اینها حرف سیاسی صرف نیست. یک مراکزی برآوردهایی دارن، لذا از اونجا این موارد رو مدام منعکس میکنن و هشدار میدن که نباید ایران رو بگذاریم به این مرحله برسه، عراق به اون مرحله برسه، کره شمالی به اون مرحله برسه. قابل توجه خواهرانمون در جلسه Center for International Security Studies at Maryland CISSM University of Maryland School of Public Affairs دانشگاه مریلند، مدرسه امور اجتماعیش، حوزه مطالعاتش رو دقت کنن خواهران ما. Women in International Security حوزه اصلی مطالعاتیش، زنان در امنیت بین الملل. بعد به موازاتش پروژه های دیگر هم کار میکنن، یعنی یک مرکز مطالعات استراتژیک دارن که نقش زنان رو نه در امنیت ملی آمریکا. Women in International Security زنان در امنیت بین الملل در دانشگاه مریلند کار میشه. فقط برای اینکه ببینیم چقدر قدرت عمل داره، مبنای بودجهش، بله بودجه سالانش 450,000 دلار فقط بودجه پایش هست، نشریه ثابت داره، مجله داره، فرصت مطالعاتی میده به زنها از دانشگاه‌های از کشورهای دیگه. دولت آمریکا هم سالی 150,000 دلار بهش کمک میکنه، سازمان ملل بهش کمک میکنه، از سایر کشورها هم پروژه میگیره، در تقریبا 17-18 کشور دنیا هم شعبه داره. و از این دست موارد. فقط صرفا برای حوزه دریاییش، اونجایی که آقای آلفرد ماهان که اشاره کردم در بحث این که گفته بود باید هر کس بر دریاها حکومت کند، بر جهان حکومت میکند، مرکز ایشون در منطقه الکساندریا، یک شهری است مثل همین ورامین که این نسبتی داره با تهران، یه فاصله نزدیک. الکساندریا هم یک شهری است در نزدیکی های واشنگتن، واشنگتن دی سی. سنتر فور نیوار آنالیز، مرکز CNA، مرکز در واقع آنالیز دریایی است که روی حوزه جنگ دریایی کار میکنه و تسلط از طریق دریا بر دنیا. حوزه مطالعاتش بسیار بسیار گویاست، یعنی همه رو اینجا فهرست کرده. اون مواردی که مهم باشه شما بدونید مثل همین نهاد بروکینز هست، انستیتو کاتو، مرکز امور بین الملل هاروارد، مرکز امور استراتژیک دانشگاه کالیفرنیا، مرکز مطالعات روسیه که یه مرکز دارن فقط رو روسیه کار میکنه، دو تا مرکز دارن که فقط رو ایران کار میکنه، مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللیشون هست در پنسیلوانیا، مرکزی دارن در آرلینگتون. روی حوزه عملش روی این مسئله است که تو کشور ما هم اخیراً زیاد میشنوید، به این معنا Development of Democratic Pluralism، در حوزه فلسفه سیاست یک مرکزی دارن که روی تکثری حوزه ها، یعنی development میشه توسعه، توسعه پلورالیزم دموکراتیک، یعنی حوزه های دموکراسی هایی که به تکثرگرایی برسند. جالبه جهت حوزه مطالعاتیشون اینجاست، Foreign Policy، حوزه مطالعات سیاست خارجی، Relationship و امور و روابط تو Persian Gulf با کشورهای منطقه خلیج فارس، Persian Gulf. و این پلورالیزم دموکراتیک رو، یعنی تکثرگرایی دموکراتیک رو برای کشورهای منطقه ما تجویز میکنن. یک مرکز انحصاراً برای این دارن در آرلینگتون که تو دانشگاه شیکاگو در ایلینویز هم، شیکاگو کانسیل فور فارین ریلیشن، شورای شیکاگو در روابط خارجی، بازی شورا دیگه این همین در نیویورک هست در یک دانشگاه، دانشگاه کولومبیا، دانشگاه MIT. تعجب میکنن دوستان، دانشگاه MIT اسم اصلیش اینه، این انستیتوی برای تکنولوژی، خب انستیتو ماساچوست انستیتو آف تکنولوژی میشه MIT، یک دانشگاهی که مثل دانشگاه صنعتی شریف ما، مثل دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه خواجه نصیر. اما ببینید حوزه مطالعات استراتژیک اونجا چیه، در کمبریج واقع شده، Defense and Arms Control Studies، مطالعات کنترل تسلیحات و دفاعی. مبنای بودجش هم بسیار بسیار زیاده. خب سرتون رو درد آوردم، دانشگاه میامی روی یه حوزه هایی کار میکنه، جالب این رو هم یک اشاره کنم، در فیلادلفیا مرکزی دارن، فارین پالیسی ریسرچ انستیتو، حوزش ترانزیشن تو فریدام، حرکت به سمت آزادی، ایشیا پروگرام، برنامه های آسیا، میدل ایست کانسل، شورای خاورمیانه، و یعنی جهتگیری برای آزادی در این کشورها. اسمم برده مثلا رومانی، نمیدونم ایران، آمریکای لاتین. میشینن اونجا کاملا کار مطالعاتی میکنن، طرح تهیه میکنن، مطلب تهیه میکنن، میدن اینجا، بعضی از دوستان ما منتشر میکنن در نشریاتش. انستیتوی هست که خب زیاد اسمش از رسانه ها میشنوید، هوور انستیتو آن وار ریولوشن اند پیس، انستیتو هوور در جنگ، انقلاب و صلح. استنفورد یونیورسیتی در دانشگاه استنفورد و یکی از مراکز مطالعات استراتژیک عمده است که انقلاب ها رو مطالعه میکنه، جنگ ها رو و صلح ها رو. حوزه عملش هم اینه، گلوبال پولیتیکال تئوری، تئوری های سیاست جهانی و مواردی از این دست. چون از وقتم گذشته من دیگه عبور میکنم. از مجموع این 2500 مرکز مطالعات استراتژیک، یکی از شاخص‌ترین‌هاشون همون مرکز جان هاپکینز است، جان هاپکینز اسکول، که یک مدرسه است، دپارتمنت آف استراتژیک استادیز، حوزه مطالعات استراتژیک اون هست در واشنگتن دی سی. این هم بسیار روی ایران حساسیت داره و یکی از مراکزی که میز ثابت برای ایران داره، مطالعات ایران. پروژه 100 ساله رو تحویل میگیره. و دانشگاه اوهایو، اون هم روی حوزه ایران، در مورد ایران حوزه مطالعاتی مستقل داره. یک همین موردی بود که اشاره کردم، بنیاد هودسون و بنگاه رند، رند کارپوریشن. رند هم که خب قبلا اشاره کردم، آقای فرانسیس فوکویاما شاخص‌ترین استراتژیست این بنگاه در سانتا مونیکا. میدونید ایالت کالیفرنیا مرکزش لس آنجلس نیست، هرچند لس آنجلس و سان فرانسیسکو شهرهای بزرگش هستند، ولی ایالت کالیفرنیا مرکزش در شهر کوچک سانتا مونیکاست. بزرگترین مرکز تحقیقات استراتژیک آمریکا اونجاست. تعدادش رو من براتون فقط بخونم، 1948 راه اندازی شده. رئیسش همچنان آقای تامسونه، 153 نفر حوزه مدیریتشه، 560 نفر محقق داره در طول، در واقع در تمام کشورهای دنیا این تعداد رقم بی سابقه است. ما همه توان محققین حوزه استراتژیک کشورمون رو هم جمع میکنیم به 20 نفر نمیرسه. این فقط در یکی از مراکزشون 560 نفر محقق دارن. بعد در حوزه ستاد پشتیبانی اینها 361 نفر و افرادی که بیرون از این حوزه برای اینها تحقیق میکنن 400 نفر. در همه گزاره ها هم دخالت میکنه. بودجش اعلام میکنن سالانه اوور، یعنی بالای 100 میلیون دلار بودجه تحقیقاتی پایه ایست که فقط دولت آمریکا به اینها میده. به سادگی مغزهای مختلف کشورهای دیگر رو جذب میکنن از حوزه به اصطلاح مراکز مطالعاتی. دنیا خیلی کار میکنه و یکی از شاخص‌ترین مراکز برای ساماندهی جریانهای فکری در دنیا محسوب میشه. حالا ای حالن، آنچه که در حوزه مطالعات مربوط به غرب ضرورت داره ما بشناسیم، نقش اون تنک فینگ ها یا همون دستگاه هایی که مخمن ها اونجا قرار دارن، تانک های فکری، یه مخازنی است که فکر تولید میکنن، میدن به بخش های طراحی سیستم براش طراحی میکنن و مجریان از این به بعد ادارش میکنن. یعنی با دو واسطه رئیس جمهورها، شاهها، نخست وزیرها و وزرا و غیره عمل میکنن. اون دو حوزه، حوزه اولش مربوط به تانکمن ها هستن، این مخمن ها، حوزه دومش مربوط به در واقع سیستم من هاست که اون فکر رو میگیرن تبدیل به سیستم میکنن، حوزه سوم میشه رهبرانی که ما در این کشورها میشناسیم. علی ای حالن، برای شناخت غرب سه صرفاً اگر ما به حوزه‌های تاریخی بپردازیم نتیجه نمی‌گیریم. اگر به حوزه‌های فلسفی و جامعه شناختی بپردازیم نتیجه نمی‌گیریم. در تبیین غرب از منظر علوم استراتژیک حتماً بایستی نقش این مراکز رو که فکر تولید می‌کنن رو تبیین کنیم. اگه خاطرتون باشه من قبلاً تو جلسات گذشته اشاره کردم که در غرب دیگه فیلسوف بزرگی نیست. حوزه‌های فکریشون یکی یکی خاموش شده. یعنی در جامعه شناسی و اقتصاد حوزه شیکاگو خاموش شد، دیگه آدم بزرگی نداره. حوزه لیون با مردن میشل فوکو و فرانسوا لیوتار در فرانسه خاموش شد. با رفتن آیزایا برلین فقط مونده برایان مگی. اگه مگی هم در انگلستان بمیره، انگلیسی ها هم کسی بزرگی رو ندارن. و امروز آلمانی ها فقط هاورماس رو دارن. لذا درست در شرایطی که ما تصور میکنیم غرب غرب فیلسوفانه و با این حرف ها به این رشد ها رسیدن، امروز میبینیم اتفاقا فلسفه در ضعیفترین شرایط خودش در غرب قرار داره، جامعه شناسی در ضعیفترین شرایط خودش قرار داره و اون چیزایی که خیلی جدی گرفته شده مراکز مطالعات استراتژیک غرب و این کشورهایی که حوزه های فلسفیشون یکی پس از دیگری داره خاموش میشه و آدم براش ندارن، با این بودجه های سرسام‌آور این حجم از مراکز مطالعات استراتژیک رو دارن. شما به اون کتاب راهنمای مراکز مطالعات استراتژیک نگاه میکنید، غیر از آمریکا انگلیس هم به همین نسبت، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، همه کشورها. از ایران فقط یه مرکز داخل این ثبت شده، اونم دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه است. به موازات این یه مورد از ایران شما میبینید مثلا از انگلیس، فرانسه، اسرائیل، هر کدوم از اینا. لذا شناخت غرب در حوزه طراحی استراتژیکشون با شناخت افرادی که این استراتژی رو طراحی میکنن، مثل همون آقای تافلر که گفتیم، مثل آقای هانتینگتون، آقای فوکویاما و دیگران، و همچنین شناخت این مراکز محقق میشه. واقعا شما کمیته 300 رو مطالعه کنید تازه متوجه میشید اگر کسی هم در این کمیته فیلسوف هست، مثل آقای برتراند راسل، یک فیلسوف حسگرا، ایشون هم در حلقه استراتژیست ها قابل سنجش هست، نه در حلقه فیلسوفان. اون موقع در ایران استراتژی های آقای راسل تدریس نمیشه، تفکر فلسفیش و منطق جدیدش تدریس میشه. رضا توصیه مؤکد میکنم دوستان حتما کتاب کمیته 300 ترجمه دکتر یحیی شمس، انتشارات فیروزه منتشر کرده، این رو مطالعه کنن. امکان خلاصه کردنش نیست، ولی میگفتیم دوستی خلاصش کنه. اما کتاب تراست مغزهای امپراتوری رو میشه خلاصه کرد. اگر بزرگ دوست بزرگواری آماده باشه این رو خلاصه کنه، این رو هم ما بگیم و زحمتشو بکشن، که حجم کتابا داره زیاد میشه به مرور دیگه. احتمالاً دوستان فرصت نخواهند کرد منابعی که جلسات بعد معرفی میکنیم رو مطالعه کنن. عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که صورت گرفت و که خب منم خیلی مقصر نبودم، و عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه به دلیل خستگی مفرط ما، چون دیروز و دیشب و امروز صبح این دوستان خلاصه شیرای ما رو کشیدن، 8 جلسه پشت سر هم برای ما گذاشتن، از مجمع اساتید استانشون گرفته تا مجامع دانش آموزیشون. اینه که دیگه خلاصه من فقط دو سه روز گذشته یک سر حرف زدم، اگه مقدار تمرکز هم نداشتم بابت این خستگی بود. اگر ابهامی، سوالی در خصوص محور بحث بنیادهایی که نظام امپریالیستی رو شکل میدن و غرب رو اداره میکنن امروز دارید، بفرمایید من در خدمتتون هستم. برای آشنایی نزدیکم دوستان اگه خواستن این کتاب راهنمای مرکز مطالعات استراتژیک ورقی بزنن، اینجا روی میز هست، دوستان یه نگاهی بهش کنن که بی ضرر نیست، چون ممکنه پیدا هم نکنید این رو، ولی این دو تا کتاب رو حتما مطالعه کنید.